طاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. در بحث افعال حج فصل خامس صفحه 262، بعد از اینکه بحث عمره تمتع تمام میشه، یعنی خود مباحث عمره تمام میشه، میپردازن به مباحث حج. یک قسمت از اعمال مکه، اعمال حج، در واقع حج تمتع هست، که این حج تمتع در ابتدای بحث می‌فرماید که احرام است و دو تا وقوف است و مناسک مناست، که ما در نمودار اینها رو توضیح میدیم. برای حج تمتع اولین کاری که میکنن این استش که از مکه محرم میشن، که در همین صفحه 262 آخر صفحه داره که پاراگراف آخر، یجب ان یحرم المتمتع من مکه، باید متمتع از مکه محرم بشه. خب حالا در نمودار ملاحظه بفرمایید، مکه، هر جای مکه که انسان باشه محرم میشه. بعد از اینکه در مکه محرم شد، لباس احرام میپوشه به این نیت محرم میشم برای انجام حج تمتع از حجت الاسلام قربت الله، یا اگر حجش مستحبی هست محرم میشم برای انجام حج تمتع مستحبی قربت الله، اگر نیابتی هست محرم میشم برای حج تمتع از حجت الاسلام نیابتی یا به نیابت از زید قربت الله، اگر اون نیابتش حجت الاسلام است. به هر حال این در واقع حج محرم میشه برای اعمال حج در حج تمتع یا از حج تمتع، و حجت الاسلام هم هست. از مکه که محرم بشه به طرف جنوب حرکت میکنه. این که ما اینجا نوشتیم شمال، یعنی شمال عرفاته، شمال مشعره، شمال مناس مکه، ولی خود مکه ما وقتی که محرم میشیم حاجی ها رو سوار ماشین میکنن، ماشین های روباز برای مردها، زنها هم که مشکلی نداره، جداگانه در ماشین های جداگانه میشینن و مستقیم میان به سرزمین عرفات. البته گفتن که یعنی تو این لمعه هست، توی قضام هست، که معمولا مستحبه که انسان از مکه حرکت میکنه روز هشتم حرکت میکنه، شب رو بیاد در منا بمانه، سر راهش مناس اونجا بمانه. البته در منا کاری نداره، همین در منا بمانه که فردا بیاد به عرفات، یا مثلا در مشعر بمانه. ولی الان دیگه اینجوری نیست، یعنی برای حجاج ایرانی لااقل اینطوری نیست. اینها بعد از ظهر روز هشتم حرکت میکنن و شب اینا رو میارن در سرزمین عرفات، یعنی به طرف جنوب شرق حرکت میدن. حدود 23 کیلومتر از چیز فاصله داره از بیت الله الحرام، از مکه کمتر چون مکه الان بزرگم شده. اینا رو حرکت میدن میارن در عرفات. خب حالا بعد از ظهر هشتم لباسای احرام پوشیده، نیت ها کرده، آماده، اولین عمل که احرام باشه انجام شده، آمدن در عرفات. عرفات چه کار دارن امشب؟ هیچ، چون فردا صبح میتونستن بیان دیگه. شب نهم در عرفات کاری ندارن، فقط به خاطر اینه که برای فردا آماده بشن. فردا صبح هم که از خواب بیدار میشن کاری ندارن تا ظهر. البته این ایام براءت از مشرکین انجام میشه، یعنی صبح تا ظهر میان یه مقدار تظاهرات میکنن، دور هم جمع میشن و اونا هست. ولی به اصطلاح اگرم حالا کسی در چادرش بشینه یا کاری انجام نده، به هر حال تا ظهر فعلا کاری نیست. تا ظهر که میرسه دیگه اذان ظهر میدن، اونجا دیگه اهمیت داره، ظاهرها رو جمع میکنن که نیت کنید. نیتش هم مهمه، وقوف به عرفاته و این وقوف رکن مهمی هم هست. خب وقوف میکنم در عرفات قربت الله. البته از اعمال حج تمتع، در حج تمتع، از حج الاسلام، این دارم میگن دیگه، یعنی وقوف به عرفات در حج تمتع هست. یا اگرم کسی حجت افراد باشه، وقوف به عرفات در حج افراد هست، مثلا قربت الله. این در حج تمتع هست و حجت الاسلام هم هست. معمولا ظاهره دفعه اولشون میگن حجتشون هم حجت الاسلام واجب هم هست. این در سرزمین عرفات که سرزمین نسبتا بزرگی هست، در حد و حدودش هم با چیز علامت گذاری شده، چادرهای هر کشوری هم مشخص شده، مثلا ایرانی ها کجا هستن فرض فرمایید، آفریقایی ها کجا هستن، مال کشور پاکستان کدامه، ترکیه کدامه، اینا رو مشخص کردن. خب در عرفات هم میمونن از ظهر تا غروب، وقتی که یواش یواش دیگه چادرها رو جمع میکنن رو حرکت میکنن دیگه، باید مرزهای عرفات رو که پشت سر میذارن. حالا وقتی که وقت اذان باشه دیگه، تا غروب یا تا اذان مغرب که حالا بحثش میاد، بعد اینجا حالا نواز مغربش ها رو تو عرفات بخونن یا نه حرکت کنن بیان در مشعر بخونن، که خب مستحبه بیان در مشعر بخونن. خب گاهی پیاده میان، گاهی با اتوبوس میان، گاهی مختلفه. معمولا حالا یه کاری الان انجام دادن که اتوبوس ها رو جوری تنظیم کردن که از عرفات اینا رو میاره به مشعر، چون این یه مقدار راه هست، اینجا راه نسبتا طولانیه، باید مثلا یه 7-8 کیلومتری بیان، یعنی 2 ساعتی راه هست. لذا خب عده پیاده میان، معمولا برنامه ها فرق میکنه. این قسمتی که از عرفات تا مشعر هست، این 7-8 کیلومتر در واقع این جزوه چیز نیست، یعنی مثلا تو این مسیر اینا کار ندارن، فقط کارشون همین است که اینجا بیان برسن به مشعر، همین. حالا با اتوبوس یا پیاده میان میرسن در مشعر. مشعر یک قسمتی هست که در واقع دو طرفش هم کوه هست و طولش حدود 4 کیلومتره، 4-5 کیلومتر دیگه، نهایتا اینطوریست دیگه حدود، حالا ما عرض میکنیم، و عرضش هم حدود مثلا 2 کیلومتر، نهایت 3 کیلومتر، این هم عرضش در واقع هست. یک جای نسبتا حالا خیلی هم جای وسیع خلاصه نیست، میان در مشعر و البته سعی میکنن که بعضی از کوها و اینها رو اینجا بردارن و زمین های مسطح رو زیاد کنن که افراد تعداد بیشتری بتونن اینجا جا بگیرن. خب وقتی که شب رسیدن در مشعر، حالا هر وقت شب رسیدن، یه ساعت از شب رد شده، مثلا اذان هر ساعتی از یه ساعت بعد از اذان رسیدن، 2 ساعت 3 ساعت، هر وقت رسیدن، این دیگه محدودیت نداره، هر وقت رسیدن نیت میکنن که من در شب در اینجا میمانم. یکی از مهم چیزای واجبات مهم، وقوف در مشعر هست یا مزدلفه بهش میگن. این دوتا وقوف رکنه، یعنی وقوف در عرفات که از ظهر است تا غروب، شب دهم که شب عید قربانه، شب عید قربانه اینجا در مشعر که محل شعور است و محل عبادت هست، عبادت میکنن تا صبح. این خیلی مهم هست، این وقوف، و حالا بیدار بودن و خواب بودنش مهم نیست، ولی باید نیت بکنن. اون وقت زنها معمولا شب که یه مقدار اینجا توقف کردن، یعنی نیت کردن، یه چند دقیقه میمونن بعد حرکت میکنن با ماشین میان به منا، یعنی همین مقدار وقوف از اونها قبوله، وقوف شبانه. ولی مردها نه، این شب ازشون قبول نیست، این باید شب رو بمونن تا اذان صبح بشه. در واقع وقوف اصلیشون از اذان صبح تا طلوع آفتاب، یعنی اونی که رکن است شب مثلا ساعت 12-1-2، اینا رکن نیست. البته برای زنها همین رکنه، یعنی همین وقوفشون همونه، ولی برای مردها درسته که شب میان و شب هم اونجا باید بمونن، ولی اونی که بسیار اهمیت داره و رکنه در واقع مشعر هست، وقوف در مشعر هست، یا وقوف در مزدلفه هم بهش میگن، البته به مجموعه میگن مزدلفه، به مجموعه این هم میگن مشعر، منتهی بعدا میایم میخونیم که یه مسجد اینجا هست، به اون مسجد هم میگن مشعر، در واقع مسجد مشعر است، خود مشعر که بزرگه. خب یعنی به یه قسمتی از این سرزمین هم مشعر گفته میشه. بالاخره اذان صبح رو که میدن، حاجی ها رو قبل از اذان صبح بیدار میکنن، نیم ساعت مونده که آی بیدار شید که وضو بگیرید، آماده شید، میخواییم نیت کنیم، چون اصل نیتشون موقع اذان صبحه. اذان صبح که میگن اینا رو جمع میکنن، میگن نیت کنید که ما وقوف میکنیم در مشعر از اذان صبح تا طلوع آفتاب قربتن الله، مثلا در حج تمتع از حجۃ الاسلام قربتن الله. اینا اون وقت از اذان صبح دیگه نمیخوابن معمولا، چون یعنی وقتم نمیشه، چون یه اذانی بدن و نمازی بخونن و بعد از نماز یه مقدار دعا و ذکر، بعد هم دیگه یواش یواش اینا رو حرکت میدن، در داخل سرزمین مشهد هستن، ولی نه اینکه اینجا دیگه ماشین سوار نمیشن، اینجا بعد دیگه با ماشین نیست، فقط زنها رو شب با ماشین بردن به منا، ولی مردها دیگه روز که میشه، از طول هنوز طول آفتاب نشده ها، هنوز مثلا نیم ساعت مونده به طول آفتاب، سه ربع مونده، یواش یواش اساسشون رو جمع میکنن، یه اساس مختصر یه هرکس داره، از مشعر حرکت میکنن، از مشعر حرکت میکنن که به مرزهای منا خودشون رو برسونن. میان تا اینجاها. اینجاها یه وادی محصر هست که یه 100 متر یا 100 گام، این زیاد نیست، یه تنگه، تنگه ایست که بعدش دیگه منا میشه. میان پشت این تنگه وای میستن، پشت این تنگه وای میستن. کاروان ها آمدن اینجا وایستادن، منتظر چی هن؟ نباید از مشعر برن بیرون، چون تا طلوع آفتاب باید اینجا باشن. وقتی که آفتاب زد، تکبیرگویان و تحلیلگویان، چون صبح روز عید دیگه، عید قربان دیگه، از اینجا حرکت میکنن، به سرعت از این وادی محسن میگذرن، میرسن به سرزمین منا. خب حاجی های ایرانی چی کار میکنن؟ حاجی های ایرانی حالا بالاخره جای افرادی هم همین کارا رو میکنن، منتها با یه مقدار تأخیر و تقدیم. اینها که وارد اینجا شدن، میان به اصطلاح یه استراحت چادرهاشون رو پیدا میکنن، یعنی چادرهای ایرانی هم اول منا در واقع هست. اینجا چادرها رو پیدا میکنن، یه صبحانه‌ای میخورن صبح روز عید، بعد اینا رو حرکت میدن که برن سنگ بزنن. میرن اینجا سه تا در واقع ستون هست. این ستون ها قبلا به همین شکلی بوده که الان شما میبینید، یعنی در آخر سرزمین منا هست. اول سرزمین منا چادرهای ایرانی ها هست، حدود 3 کیلومتر و نیم همین مسافته، مثلا یه 500 متر نهایت 1 کیلومتر میان به چادرهاشون میرسن. چادرهاشون که رسیدن، روز عید یه صبحانه میخونن، بعد 3 کیلومتر دیگه راه میرن، چون این راه زیادیه دیگه. اینجا هم دیگه ماشین نیست، حتما باید پیاده برن. این راه رو میرن و تا خودشون رو میرسونن به این جمرات. روز عید در جمرات هیچ کاری ندارن، فقط این جمره آخر رو، این جمره اولا هست، اولین جمره که بهش میرسن جمره اولا هست، وسطی وسطا هست، آخری که نزدیکترین هست به مکه، یعنی به سمت شماله، به سمت شمال. اینجا با اینا با این جبا جمره آخری کار داره، این جمره آخری که آخرین حد منا هم هست، یعنی از این جمره یه متر بری اون طرف تر دیگه از منا خارج شدی. اینا نباید از منا خارج بشن، یعنی در واقع نباید که کار ندارن از منا خارج بشن، نه اینکه شرعاً نباید. اینا میرن اینجا، این شیطان آخر رو که عقبه جمره عقبه میگن که عقب در واقع قرار گرفته، و جمره اولا وستا عقبه، که این جمره آخر رو که شیطان بزرگم بهش میگن، شیطان از شیطان الاصغر، از شیطان الوسطا، از شیطان الکبرا، این شیطان بزرگ رو به اصطلاح سعی میزنند و بر میگردن به چادرهاشون، دیگه هیچ کاری ندارن. یعنی روز صبح روز عید اولین کارش این است که سعی بزنن. خب بعد از سعی زدن، البته من که عرض کردم هیچ کاری ندارن، چرا روز عید درسته باید قربانی کنن، ولی امروز دیگه قربانی در سرزمین منا، چون خیلی شلوغ هم است و چیزه، قربانی در سرزمین منا دست خود حاجی ها نیست. این یه قسمت از منا که این قسمت اولش هست، یعنی از این وادی محصر که میاد دست راست یه جاده میخوره، جاده میخوره میره به طرف شرق، میره به طرف شرق. اینجا یه دوتا رشته کوه هست، پشت این یه تونله، پشت این رشته کوه ها که بعضی ها میگن از سرزمین منا خارجه، بعضی ها میگن خارج نیست، حالا به هر حال این قسمت مناست دیگه، این اول مناست به سمت مشرق. اینجا قربانگاه درست کردن، قربانگاه درست کردن دو دیگه. حاجی ها اینجا نمیان، وکالت میدن به اون نمایندهشون که روحانی کاروان، معین کاروان، مدیر، معاون، البته همه اینا نمیرن، مثلا از روحانی و معین یکیشون میاد، از زائرا هم دو نفر نماینده دارن که نظارت کنه. اون وقت نمایندگی میدن، وکالت میدن به رئیس کاروان یا به معاونش. اینا اونجا از صبح زودتر رفتن حاضرن، میرن اونجا و مثلا کاروان اگه 140 نفر از 150 نفر از 150 تا گوسفند طبق اون کارت و تشکیلاتی که دارن به اینا میدن و اینجا اینا آمادن. وقتی که اینا شیطان را سنگ زدن، اینا قربانی ها رو اونجا از طرف اینا میکشن در این قسمت منا. وقتی که قربانی ها کشته شد و به اصطلاح اون مراسم قربان هم تمام شد، بعدش به اصطلاح خبر میدن به اینا که قربانی تمام شده، شما حلق کنید یا تقصیر کنید. به حاجی ها خبر میدن، حاجی ها میان به اصطلاح موی سرشون رو کوتاه میکنن یا اونایی که دفعه اولشون رو تیغ میندازن. خانم ها هم که خب تقصیر باید بکنن دیگه، از احرام در میان، یعنی تا ظهر بعضی موقع هم تا عصر میکشه. از احرام در میان لباس عادیشون رو میپوشند و دیگه حاجی میشن، تمام میشه. خب البته یک سری اعمال هنوز مونده، یک سری اعمال مونده که باید برن به اصطلاح شب رو بمانند در اینجا. هنوز بعضی از محرمات احرام مونده، یعنی اینجا روز عید قربان که لباسش رو پوشیدن، لباس مخیط و محرمات حلال میشه، ولی چند چیز هنوز حرامه، مثل سید مثلا حرامه، نسا حرامه، تیب حرامه، اینا همینطوری میمونه تا بقیه مراسم رو انشالله انجام بدن و تمام بشه. نکته ای که از دقت بفرمایید، قدیم ستونا به همین شکلی بوده که الان اینجا میبینید، یعنی در واقع همین ستونهایی که ما در جاهای مختلف در واقع دیدیم. یه ستون فرض بفرمایید که شما دیدید که ساختمان که میسازن ستونهای زخیمی قرار میدن، این ستون نیم متر در نیم متر بوده قدیم، و یک ستونی بوده به اندازه مثلا فرض بفرمایید که یک دو متر، فرض بفرمایید دو متر بلندیش باشه و کلوفتی ستون و ضخامتش هم نیم متر، مثلا 70 سانت در 70 سانت، یه چیز مکعبی باشه، مربع باشه، به اصطلاح مکعب مربع باشه، اون تا بلند باشه. یه ستون اینطوری بوده، میرفتن از چهار طرف به این سعی میزدن، بعد میرفتن، البته روز اول فقط به این آخری سعی میزدن، روز دوم و سوم به سه تاشون سعی میزنن، اول به این اولی میزنن، دوباره به دومی، دوباره به سومی، و برمیگردن به چادرشون. پس بفرمایید که روز عید قربان اعمالش چی شد؟ روز عید قربان این شد که ما سه تا کار رو انجام بدیم. اولین کار این استش که جمره عقبه رو سعی بزنیم. دومین کار این است که قربانی بکنیم، که قربانی هم انجام میشه. سومین کار این استش که حلق بکنیم. این روز اول تمام شد. میشه شب، شب 11 شب رو باید نیت بشه در منا، اینا میخوابن حاجی ها. صبح روز 11 میشه. صبح روز 11 چیکار میکنن؟ باز حرکت میکنن، یعنی روز 11 دیگه کار زیاد ندارن. کارشون فقط همینه که اینجا را بیفتن بیان، این شیطانا رو سعی میزنن برگردن. صبح روز 11 میان، این سه تا جمره رو سعی میزنن، جمره اول و دوم و سوم به ترتیب. یعنی اول شیطان کوچک، دوباره شیطان وسطا، دوباره شیطان اکبر. اینا هر کدوم 7 تا سعی میزنن که 21 تا سعی میشه. 7 هم دیروز دادن میشه 28 تا. برمیگردن به چادرشون، نهار و استراحت و باز شب میشه. خب البته تو چادرهاشون نماز جماعت هست و دعا هست و استراحت و این کارهایی که انجام میدن و دیگه جزء اعمال نیست. اون اعمالی که هست باز شب، شب باز نیت بیتوته میکنن که شب 12 هم بمونن. روز 12 هم صبح میرن شیطان رو سعی میزنن، باز 21 هم اون روز میزنن، با اون 28 تای قبلی میشه 49 تا، حدود 50 تا سنگینه در واقع میزنن. بعد برمیگردن به چادرشون، نهار رو میخورن، یا مثلا نهارشون رو بهشون میدن آماده میشن دیگه، مثلا نهارشون رو برمیدارن زودتر دیگه، ساعت 12 حرکت میکنن و از منا خارج میشن، از منا خارج میشن به طرف مکه که بیان دیگه به هتلشون. وقتی که آمدن در مکه، وقتی یک سری اعمال دارن که باید انجام بدن دیگه، البته مخفی نمونه، عده ای از زائرا به خصوص اهل سنت، اینا روز عید قربان که تا ظهر این کارا رو انجام دادن، بعد از ظهرش میان کارهای مکه رو انجام میدن، ولی چون واجب نیست که زود انجام بشه، حاجیای ایرانی میمونن، کارهای مناشون تمام میشه، روز 12 که آمدن مکه این اعمال رو در اونجا انجام میدن. خب اینم یه نکته که توجه دارید، منتها ملاحظه بفرمایید که امروز این ستونها رو به اصطلاح یه مقدار عریض کردن، چون جمعیت زیاده ستونها رو عریض کردن. دقت بفرمایید الان اینطوریه، در واقع این جمره اولا هست، جمره اولا اینه، وسطا اینه، جمره عقبه اینه، اینا رو آمدن، این در واقع بلندیش که حدود 2 متر بوده الان بلندیش حدود 6 متر هست. حالا تو این کتابی که مال حج و زیارت 4 متر نوشته، ولی اونی که من خودم دیدم 4 متر حتما بیشتره، یعنی این بلندی ستون رو از 2 متر بردن، حداقل من فکر میکنم که 6 متر الان هست، یعنی بین 5 متر و 6 متر هست. خب این بلندی ستون رو یه مقدار بلندتر کردن، اون وقت از یه طرف اینو پهن کردن، یعنی حاجی ها که میان، در واقع این فلش رو نگاه کنین، از این سمت میان حاجی ها، از این سمتی که من فلش رو حرکت میدم میان، از این سمت میان. روز اول عید قربان در واقع اینها وقتی که حرکت میکنن روز اول، ملاحظه بفرمایید، از اینجا میان. این محل یعنی یک جاده هست، درست کردن جاده هست. اینجا سمت که چادرهاشون هست، همونی که در این نقشه ما نشون دادیم که در واقع اول منا هست. اول منا این بر میان 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 تا میرسن به این قسمت. از این قسمتی که بیایی به طرف مکه داره میره، به طرف مکه داره میره که جمره عقبه که دیگه آخرین حد مناست. این جمره عقبه رو که سنگ بزنی یه متر بری اون طرفتر، این میشه دیگه حد وارد داخل مکه میشه دیگه. البته اینجا یه پلی هست و یه چیزی هست، تونلی هست که این تونل رو رد کنی پشت این تونل مکه است. از آخرین حد منا که این جمره عقبه هست تا مکه از راه تونلی که کندن تا به اصطلاح داخل شهر مکه، قسمت های داخلی شهر مکه 4 کیلومتره. ولی یه پلی از بیرون این تونل هست که به محله عزیزیه میخوره، البته اینم به منطقه عزیزیه میخوره، این 6 کیلومتره. در واقع این ایام که حاجی ها میرن روز سوم این جبر عقبه رو سعی میزنن دیگه، بعضی کاروان ها این کار رو نمی کنن که بعد اینا روز سوم که اینا رو سعی میزنن بگن که دوباره این همه راه رو برگردید بیاید تو چادرتون دوباره برید، این کار رو انجام نمیدن. بعضی از کاروان ها برنامه ریزیشون طوریه که از همونجا زائراشون رو راهنمایی میکنن به طرف مکه. البته باید ظهر بشه راه بیفتن دیگه، سنگ که زدن راه میفتن میرن به طرف مکه. از داخل تونل که برن تقریبا تا هتلشون 4-5 کیلومتره، از اینجا که برن 6-7 کیلومتر میشه، یه مقدار زیادتر میشه. تقریبا 1.5 ساعت 2 ساعت تو راه هستن تا به خود محل استراحتشون پیاده. ماشین هم این روز عید قربان کم میشه، یعنی روز 12 کم میشه، چون همه از اینجا میان دیگه. خب پس ملاحظه بفرمایید الان این ستونا رو چیکار کردن. قدیم اینطوری بوده، یه ستونی بوده این طرفش نیم متر بوده، بلندیش 2 متر بوده، باز این طرفش هم نیم متر بوده، یعنی از یه مکعبی بوده، استوانه نبوده، یه مکعبی بوده مثل همین استوانه ها ستونایی که الان بلند هست، حدود 2 متر و نیم بلندی باشه، از هر طرف هم نیم متر باشه که دورش وای میستادن میزنن. ولی الان دیدن که نه، این نمیشه، این حالت دیوار عریضی کردن، روش هم سقف هست، البته اینو 3 طبقه کردن. یعنی الان که شما بیایید از پایین وارد این قسمت بشید، این قسمت زیرش که خیابونه که دارید میرید، به این ستون که برسید این ستون پهن شده. البته یه زلش همون نیم متریه، ولی نیم متر است، ولی در 12-13 متر، تقریبا 13 متر هست، این 13-14 متر میشه گفتش که این پهنش کردن، که این ستون قدیمی در واقع این وسط قرار گرفته، این قسمت وسط قرار گرفته. اگه کسی بخواد سنگ رو به اون قسمت ستون قدیمی بزنه که بعضی ها احتیاط میکنن، باید این وسط رو در واقع در نظر بگیره. خب حاجی ها میان از همینجا سنگ میزنن، بعضی ها اینجا میزنن، اینجا میزنن، اینجا میزنن، دیگه فرقی نمیکنه. اینجا وای میستن، یه حالت حوض چمانندی هست که سنگ ها میریزن اونجا، پشت سر این حوض چه وای میستن و سنگشون رو میزنن. البته روز اول فقط به این جبره عقبه سنگ میزنن، روز اول فقط همینه، ولی روز دوم و سوم یعنی روز 11 و روز 12 میان اینجا رو سنگ میزنن و دوباره اینجا رو، دوباره اینجا رو. خب الان هم یه کاری کردن که راه یه طرفه شده، یعنی سربازها اینجا وایستادن، شما که بیاید اینو سنگ بزنید دیگه بر نمیگردید، دوباره اینو سنگ میزنید دیگه بر نمیگردید، میرید اینو سنگ میزنید. و واقعا اگر بخواید که برگردید به چادرتون، از پشت این ستونا یه جاده دیگه هست، از این پشت راه میافتید میایید. یه جاده هم از این طرف زدن، از زیر این جاده یه جاده دیگه است که از این ور برمیگردید میایید، ولی این راه وسطی فقط راه رفته. خب این ستون اول با ستون دوم حدود 200 متر فاصله داره، یعنی اینه که زدی 200 متر راه میری به ستون دوم میرسی، ستون دومه که زدی 200 متر 250 متر راه میری به ستون سوم میرسی. و این ستون ها مثل هم هست اندازه شون، یعنی اندازه شون 13 متره از نظر پهنی، یعنی یه دیوار رو شما فرض کنید، یه دیواری فرض کنید کشیده شده در یک بیابانی که این دیوار کلوفتی دیوار نیم متره، کلوفتی دیوار یعنی این زلش با این زلش کلوفتیش نیم متره، پهنای دیوار 13 متره. خب از کجا بزنیم؟ این دیوار رو بعضی اینجا وایمیستن میزنن، میشه، چون این در واقع نیم متره دیگه، از این به اینجای ستون میزنن سنگشون، اکثرا اینجا وایمیستن میزنن، چون این دیوار اولیه قدیمی این وسط قرار گرفته. بعضی هم اینجا میزنن، بعضی هم میرن از پشت میزنن، هر جور بزنی میشه. قبله این وره، اگر گفتم رو به قبله به ایست بزن، خب اینجا چیز میکنی. اگه گفتم پشت به قبله به ایست بزن، شما یه جور میستی که پشتت به طرف مکه باشه، صورتت به طرف این ستون باشه. اگرم این رو تو مستحبه، اگرم دیگه نخواستی رعایت کنی که از این ور بزنی، دیگه رو به قبله نیستی، پشت به قبله هم نیستی. اینجا هم بزنی دیگه رو به قبله نیستی، رو به مغرب هستی، پشتت به مشرقه. اگرم رفتی از پشت ستون زدی، باز رو به قبله نیستی. پس دقت بفرمایید، الان که حجاج میرن سنگ در واقع میزنند، الان حجاج میرن روز اول مستقیم میرن به سر وقت این ستون، برمیگردن به چادرهاشون، روز دوم میرن اولی رو میزنن، دومی رو میزنن، سومی رو میزنن. اینم توضیحات اینجا، که این در اینجا دیگه توضیحات ما در قسمت نمودار تمام میشه. و این دیوار همونطور که عرض کردیم، بعضیا احتیاط میکنن، میگن که این محل قدیمش این وسط، در واقع وسط این دیوار رو بزنید. بعضیا میگن نه، چون ازدحام جمعیت مشکل هم هست، به هر جای این دیوار که بزنی کفایت میکنه این سنگ رو. و این دیوار یه طبقه هم بالاش گذاشتن، یعنی این سقف‌ها، شما اینجا که میرید سایه است و خنکم است، این سقف بالای سقف همین دیوار رو کشیدن، باز اینجاش هم دیواره، این هم دیواره. طبقه دومی هم به همینجا میزنن، منتها این دیوار رو در طبقه دوم هم همینطوری قرار دادن. در طبقه دومی هم اینجا میزنن، این هم اینجا میزنن، این هم اینجا. طبقه سوم هم داره باز اون میزنن، طبقه چهارم هم داره، پنج طبقه الان کردن که در واقع دیگه این جمرات رو گسترش دادن، چون هر سال حجاج به اصطلاح تلفات داشتن و مشکل براشون ایجاد میشد، این کار رو انجام دادن. خب اینم راجع به این نمودار و بحث جمرات که توضیح دادیم. حالا ملاحظه بفرمایید افعال حج، کتاب رو ملاحظه بفرمایید، الفصل الخامس فی افعال الحج و هی کما مره، افعال حج قبلا هم گذشته، الاحرام، احرام هست از مکه، وقوفان، وقوف به عرفه و وقوف به مشعر، و مناسک و منا، یعنی عبادت هایی که در سرزمین منا انجام میشه، که روز عید قربان سه چیز هست، سنگ زدن هست و قربانی کردن هست و حلق یا تقصیر هست. بعد طواف الحج که بعضی ها بعد از ظهر عید قربان میان این کار رو انجام میدن، در مکه برمیگردن، بعضی ها میمونن، عید قربان کلن تمام میشه، دو سه روز هم میگذره بعد میان طواف میکنن، یه طواف دارن که طواف الحجه. در عمره هم یه طواف داریم، در طواف حج هم یه طواف داریم، اون طواف نسا آخر جداست. طواف حج دارن، یه دونم سعی دارن، البته نماز هم که خب هست دیگه اینجا حالا، و طواف نسا، طواف نسا هم که هست، البته نمازش هم هست، یه جا گفتن طواف نماز هم داره. رمی جمرات هست، یعنی روز یازدهم تنها کاری که حجاج باید انجام بدن، یازدهم و دوازدهم این هستش که باید بیان به هر ستونی سه تا سنگ بزنن، این هم رمی جمراته. روز دهم فقط یه ستون بود، روز یازدهم و دوازدهم به هر سه ستون سنگشون رو میزنن. و شبها هم اونجا میمونن، شب عید قربان که تو مشعر بودن، چون از عرفات اومده بودن مشعر، شب یازدهم و دوازدهم مبیت، یعنی شب رو به صبح گذروندن، موندن در منا، فقط نیت میکنن که شب تا صبح بیتوته میکنم در منا، در حج تمتع از حجۃ الاسلام قربت الله، شب دوام اونجا بیتوته میکنم میمونن تا صبح میشه. و این هم کارهای منا هم همین هاست. روز دوازدهم هم که سنگاشونو زدن دیگه، ظهر آزاد میشن، ظهر دیگه حرکت میکنن به طرف مکه و خودشونو میرسونن به شهر مکه. ول ارکان منها خمستون، ارکانش 5 تاست. یعنی اگر از شما پرسیدن که اعمال حج چند تاست، میگید 13 تا. ارکانش چند تاست؟ 5 تا. چطور 13 تا شد؟ احرام یکی، دوتا وقوف داریم، دوتا وقوف، البته اینو ما قبلا شمردیم و گفتیم دیگه، این میشه 3 تا. مناسک روز عید قربانم 3 تا هست، میشه 6 تا. طواف حج 7 تا، نماز طواف 8 تا، سعی 9 تا، طواف نسا 10 تا، نمازش 11 تا. اون وقت مبیت به منا 2 شب داریم که میشه 12 تا. اگر رمی جمرات رو روزهای دیگه هم در نظر بگیریم میشه 13 تا. ارکانش هم 5 تاست. از ثلاثه الاول، یعنی ستای اولی، ستای اولی که احرام بود، یکی 2 تا وقوف بود. دقت کنید ستای اول رو من چی میگم، همونا رو در نظر بگیرید. ستای اولی زیرش بنویسید احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر. وقوفان میشه 2 تا، احرام هم 1. پس وقتی که میگیم ستای اول، اشتباه نکنید مناسک منا رو حساب نکنید، نه، ستای اول 1 احرام، 2 وقوف به عرفات، 3 وقوف به مشعر، اینا میشن ستای اول. این 3 تا ارکان شد. 2 تای دیگه هم داریم. الطواف الاول که همون طواف حج باشه، سعی بین صفا و مروه هم رکنه، ولی نماز طواف دیگه جزء رکن اینجا ایشون حساب نکردن. خب ارکانم 5 تا شد، اعمالم 13 تا شد، اینم مال حج. خب حالا یکی یکی این اعمال رو به تفصیل توضیح میده. اول احرامه. یجب بعد تقصیر احرام بالحج علی المتمتع. شخصی که حج تمتع رفته، بعد از اینکه عمره تمتعش تمام شد، تقصیر کرد. یجب بعد تقصیر، یعنی بعد از اینکه در عمره تمتع تقصیر کرد، محرم بشه. بلا فاصله نه ها. الان که حاجی ها میرن، بعد از اینکه عمرشون تمام میشه، یه 10-12 روزی هستن. بعضیا 3 روز، بعضیا 5 روز، بعضیا 10 روز. بالاخره بعد از اینکه عمرشون تمام میشه، لااقل یه هفته ای تو مکه کاری ندارن. فاصله بین عمره و حج هیچ کاری ندارن، جز اینکه بیان نماز بخونن و برن. محرم هم که نیستن. این که میگه بعد از تقصیر، نه اینکه بلا فاصله بیای محرم بشی، نه، یعنی احرامت خلاصه بعد از این استش که از عمره تمتع تمام کردی عمره رو، محرم میشی به حج. این مال کیه؟ مال متمتع. ولی مال مفرد اینطوری نیست. مفرد اینطوری نیست که عمره داشته باشه، نه، از اول اون میاد اصلا برای حج محرم میشه. وجوبا موسعا، یعنی این که ما میگیم بعد از تفسیر واجبه که محرم بشی، وجوبش موسعه، یعنی لازم مزیق نیست که سری بیای محرم بشی، نه، 1 روز، 2 روز، چند روز. اون وقت میگه به اندازه‌ای که بتونی به عرفات برسی. الا زمان یمکنو ادراک الوقوف بعد الاحرام من محله، تا زمانی که امکان داشته باشد شما درک کنی وقوف را، یعنی وقوف به عرفات را، بعد از احرام از محلش، یعنی بعد از اینکه محرم شد از محل خودش. این من محله مال احرام ها. بعد از اینکه محرم شد از محلش، انقدر وقت داشته باشه که به عرفات برسه. گفتیم حاجی ها امروزه 8 محرم میشن. البته قدیم هم همون 8 محرم میشدن، چون قدیم هم پیاده میخواستن برن، الان هم چون شلوغه همون 8 محرم میشن، میرن عرفات. ولی صبح روز عید هم میشه، صبح روز 9 هم میشه، یعنی صبح روز 9 هم انسان در مکه محرم بشه، تا ظهر خودشو میتونه برسونه به عرفات. حتی پیاده هم بیاد تا ظهر میتونه برسه به عرفات، چون از ظهر باید اونجا باشه دیگه. و صفته کما مر من الواجبات و المندوبات و المکروهات. صفت احرام هم همونطور که گذشت که واجباتش چی بود، مندوباتش چی بود، مکروهاتش چی بود، به همون شکله. و یجب ان یحرم، مندوبات یعنی مستحبات، و یجب ان یحرم المتمتع من مکه، کسی که حج تمتع میخواد انجام بده احرامش باید از مکه باشه. فی ای موضع من ای موضع ان شاء منها، از هر جای مکه باشه. البته امروز یه بحثی هستش که مکه جدید هم میشه، چون مکه توسعه پیدا کرده، بعضی از هتل ها در واقع از مسجد الحرام دور هست، ولی خب تو شهر مکه است. گفتن اب نداره حتی مکه جدید، یعنی امروز فتوای همه مراجع، بعضی هاشدم که احتیاط کردن میشه مراجعه کرد، یعنی به فتوای تقریبا همه مراجع، در طبق نظر همه مراجع تقریبا، ما میتونیم از مکه جدید، یعنی از ساختمان هایی که جدیدن درست شده و محله های جدید مکه هست، میتونیم محرم بشیم. البته افضل ها المسجد الحرام، افضل این مواضع، نه اینکه گفتش که من ای موضع این شاء منها، از هر موضعی که بخواهد از اون مکه، منتا افضلها یعنی افضل این مواضع، افضل این جاها چی هست؟ مسجد الحرامه. خب تو مسجد الحرام هم کجا بهتره؟ ولافضل و کونه عند المقام، افضل این هستش که بود باشد این احرام در نزد مقام، مقام ابراهیم، یا تحت المیزاب یعنی زیر ناودان طلا در حجر اسماعیل. مخیرم بین هما، مخیر است بین این دو جا، یعنی مقام یا زیر ناودان. شما بگو اونجا چطوری ببره لباسشو تو جمعیت عوض کنه محرم بشه؟ نه، لباس عوض کردن که نمیخواد، تو هتل احرامشو میپوشه، زن هم لباس احرامشو میپوشه تو هتل، توی ساختمان خودش، ولی نیت نمیکنه. حوله رو در واقع میپوشه، در واقع لباس احرامشو میذاره کنار، حولهشو میپوشه، حوله احرام با لباس احرام میره، خودشو میرسونه به مسجد. داخل مسجد لباسشو پوشیده آماده است، داخل مسجد هم که هست، اون وقت دیگه شلوغ و خلوتی مشکلی نداره. نیت میکنه، میگه محرم میشم برای انجام حج تمتع از حجۃ الاسلام قربت الله، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اینا رو که گفت محرم شد، دوباره میاد دیگه، میاد هتلشون و اون وقت کاروان دیگه حرکت میکنه برای اون چیز. حالا ممکنه کسی روز هفتم این کار انجام بده، مثلا یه روز مونده به رفتن، حول احرامش یعنی آمده که نماز بخونه اونجا در مسجد الحرام، همونجا محرم بشه، برگرده یه روز سوالات احرام بمونه، روز هشتم حرکت کنه، این اشکال نداره، روز پنجم و ششم و اینا هم میشه محرم شد. خب و ظاهره تساویه ما فی الفصل، ظاهر عبارت شهید اول این استش که به اصطلاح در مقام یا زیر ناودان مساوی است در فضیلت، ولی در دروس گفته که الاغربا ان فعله فی المقام افضل من الهجر تحت المیزاب. در دروس گفته است که اغرب این است که انجام این احرام در مقام ابراهیم افضل است از هجر اسماعیل. هجر رو بخونید، هجر نخونید، هجر الاسود نخونید، هجر اسماعیل. هجر اسماعیل همون حوضچه ایست که در واقع یه دیواری در واقع است از رکن عراقی تا شامی که توضیحات شو دادیم، تحت المیزاب زیر ناودان. خب و کلاهما مروی، هر دو روایت شده، یعنی به هر حال انسان چه در مقام ابراهیم باشه چه در زیر ناودان باشه، هر دوش درست است و هم تساوی نقل شده، هم به اصطلاح افضلیت مقام نقل شده. پس به هر حال اگر انسان بخواد روزه شکدار نگیره، کنار مقام ابراهیم انجام بده، کنار مقام ابراهیم دیگه حتما یا مساویه یا افضله. این تمام شد. بحث دیگه این است که ولو احرم المتمتع به حجهی به غیر مکه، ما گفتیم که متمتع باید از مکه محرم بشه، آیا در غیر مکه هم میتونه محرم بشه؟ نه، متمتع نمیتونه. مفرد و قران چرا؟ مفرد و قران اگه مال اهل مکه هستن از خود مکه محرم میشن، اگر مال اطراف مکه هستن از خونه خودشون محرم میشن، اگر خونهشون دوره طوری که یه میقات هم اونجا هست از میقات محرم میشن، اینا رو قبلا داشتیم. ولی شخص متمتع که آمده عمره تمتعش انجام داده، معلوم هم است که غریب است، یعنی از جاهای دور اومده و الا این تمتع انجام نمیداد، مثل ایرانی ها، مثل کسانی که فرض فرمایید که از ریاض عربستان میرن، چون اونم مسافتش طولانیه، از مدینه میرن، از مدینه میرن که 400 کیلومتره، در واقع تا 70-80 کیلومتر رو گفتیم ما دیگه. خب اینایی که از دورتر میان باید حتما احرام حجشون از خود مکه باشه، ولو احرم المتمتع به حج به غیر مکه، لم یجزع یعنی مجزی نیست، لم یجزع هم درسته، لم یجزع هم درسته، از عجز یجزع یعنی مجزی نیست، الا مع التعذر، مگر اونجایی که نشه چطوری میشه؟ المتحقق به تعذر الوصول الیها ابتداعا، که این تعذر اینطوری تحقق پیدا میکنه که انسان ابتداعا نمیتونه اصلا وارد به اصطلاح اینجا بشه. اینو در صفحه 224 ملاحظه فرمایید اگر صفحه 224 رو بیارید، اونجا ما توضیح دادیم که تعذر ابتدایی یعنی چی؟ تعذر ابتدایی یعنی چی؟ تعذر عود یعنی چی؟ اونجا تعذر ابتدایی رو گفتیم که عمره تمتع رو انجام داده، چون عمره تمتع مثلا یه ماه قبلش هم میشه انجام داد، بیرون رفته، حالا الان نمیتونه در واقع بیاد، درست شد؟ یا تعذر عود رو اونجا مطرح کردیم، عینا همون مسائل، عین همون سه خطی که اونجا هست اینجا هم هست، عین همون توضیحاتی هم که اونجا هست اینجا هست، یعنی در صفحه 224 یه سه خط آورده، عینا همون سه خط رو اینجا تکرار کرده. خب تعذر وصول الیها ابتداءن اونجا توضیح دادیم، تعذر العود الیها مع ترکه بها نسیانا و جهلا لا عمدن هم توضیح دادیم، مثل اینکه در مکه محرم شده و در مکه عمره تمتعش تمام شده و نسیانا خارج شده، رفته خارج مکه، یا جهلا یا مسئله بلد نبوده، گفته که بریم به اصطلاح در عرفات رو ببینیم مثلا، یا بریم مثلا جده یه خریدی بکنیم، رفته جده حالا برگشته، حالا در برگشتن اگر بتونه که باید برگرده از مکه محرم بشه، ولی اگر نتونه چی؟ نتونه دیگه لازم نیست از مکه محرم بشه. حالا میگیم که حالا کجا محرم بشه توضیح خواهیم داد. این پس نسیانی باشه، جهلی باشه، عمدی نباشه. عمدی نباشه یعنی چی؟ این دو جور میتونه معنا بشه که یه جورش درسته یه جور درسته. عمدی یعنی اگر یه نفر عمدن رفته بیرون، عمدن رفته بیرون دیگه نمیتونه برای عمره تمتع محرم بشه و اصلا بعضی ها گفتن که به هم میخوره برنامهش، به هم میخوره و مثلا حتی ممکنه که بگیم حجش تبدیل به افراد میشه، باید حج افراد و شو حج افراد رو باز از دورتر هم میشه، حج افراد مثلا به جا بیاره و بعد دوباره عمره رو عمرش تبدیل عمره مفرده بعدش انجام بده، خلاصه دچار مشکل میشه، عمدن این اصلا کارش اشتباه باطل بشه. یک تفسیر هم برای عمدن این استش که بگیم اگر عمدن این کار رو کرده گناه کرده، ولی بالاخره شارع راهی براش قرار میده. خب بعد یک شخصی میگه که درسته که من از مکه رفتم بیرون، ولی اون بیرون که رفتم اونجا میقات هست، مثلا فرض کن رفتم به طرف یلملم، در یلملم هست، عقیق هست، مثلا اینجا اونجا رفتم یه میقات هایی پیدا کردم، جحفه هست، درسته من رفتم جده ولی اونجا جحفه هست، میتونم برم از جحفه؟ میگه نه، اون میقات ها به درد نمیخوره، یعنی شما میقات هم که سر راهت باشه حق نداری از میقات محرم بشی، ولا فرق بین مروری علی احد المواقیت و عدم فرقی نیست در این که حق نداره خارج بشه و اگر خارج بشه احرامش باطل میشه، در این که جره سر راهش میقات باشه یا میقات نباشه. خب این تمام شد، ولی حالا بالاخره تکلیف ما رو روشن نکرد که اگر من تعذر داشتم یا نسیانا خارج شدم یا جهلا خارج شدم یا حتی عمدن خارج شدم، بالاخره الان من چیکار کنم؟ شما گفتید که لم یجزه مجزی نیست. مجزی نیست یعنی چی؟ یعنی حجم باطل میشه، یعنی حج تمتع هم برمیگرده به افراد. اینا دیگه ریزکاری هاییست که اینجا نگفت. یکی هم این که اونجایی که من نسیانم خارج شدم یا جهلم خارج شدم تکلیفم چیه؟ بالاخره نسیان تکلیف هم که اشکال نداره که، جهل دیگه یا نسیان دیگه، یا اینکه در واقع وصول ابتدایی دیگه، یعنی ابتدا هستم من میخوام بیام جور نشده بیام، این جور جاها وظیفه من چیه؟ اینجا چیزی نفرمودن، ولی در مناسک مسئله 947 داره. من مسئله مناسک رو میخونم، میفرماید اگر فراموش کند احرام بستن را و بیرون رود به منا و عرفات، یادش رفته، واجب است برگردد به مکه و احرام ببندد. خب اینو که خودمون میدونیم تا اینجاشو که بلدیم، ایشون هم داشت دیگه، وجب العود. و اگر ممکن نشد، اینجاشو بگو ها، اگر ممکن نشد چی؟ ممکن نشد به واسطه تنگی وقت یا عذر دیگر. یه وقت هستش که امکان این که من برگردم نیست، چون وقت تنگ شده، یعنی الان بخوام برگردم مکه عرفات از دستم میره، بی احرام رفتم تا عرفات واسه اونجا بگردم، روز نهمه الان من تو عرفات هستم ولی بی احرام، اگر بخوام بیام تا مکه و محرم بشم و برگردم به عرفات دیگه غروب میشه نمیرسم. این میشه تنگی وقت. یا عذر دیگر، نه وقتم هست ولی ما آمدم دیدم که راه های مکه رو بستن. تقریبا اولا اینطوریه، یعنی در واقع موقع هشتم نهم که میشه معمولا از مکه میان بیرون، معمولا نمیرن تو. ممکنه که راه رو لاغر روی ماشینا ببندن که نتونن مثلا بیان، حالا پیاده هایی که میتونن بیان. خب یا اصلا راه بسته باشه نتونم من بیام، پس میشه تنگی وقت، روشنه. عذر دیگر یکی راه بسته شدنه، یکی مریضیه، راهم بازه ولی من وقتم تنگ نیست، ولی من که آمدم تو عرفات الان مریض شدم دیگه، تا بخوام برگردم و بیام اصلا نمیشه، من نمیتونم تکون بخورم. در همون عرفات محرم بشم خوبه؟ از کجا محرم بشم؟ اینجا فرمودن در همون جا که هست محرم شود، یعنی معلوم میشه که اگر من آمدم عرفات و نتونستم برگردم از همونجا چیکار کنم؟ محرم بشم. یا اگر سمت عرفات نرفتم، رفتم سمت مدینه، یه 20 کیلومتری از شهر دور شدم، یا رفتم جده خرید کنم، از جده آمدم سمت مکه که محرم بشم، بعد بیام عرفات دیگه. وقتی رسیدم به اطراف مکه دیدم راه بسته است، دیدم راه بسته است، در اینجا همون جایی که هستم، یعنی همون جایی که تعذر پیش آمد، نه اینکه از تو جده محرم بشم، نه، وقتی که آمدم به دور مکه اطراف مکه رسیدم اونجا فهمیدم که دیگه نمیشه. هر زمان که فهمیدم نمیشه همونجا محرم میشم و میام خودمو به عرفات میرسونم. پس از همون جا که هست برای من خودش سوال بوده، یعنی علتی که من رفتم سراغ مناسک این بود که شهید ثانی فرمودن که اگر نتواند از مکه، اگر محرم شود به غیر مکه مجزی نیست، ولی اگر نسیانم باشه اشکال نداره. خب اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی من چیکار کنم؟ کجا محرم بشم؟ مثلا برم به مواقیت محرم بشم؟ نه، مناسک میگه از همون جا که هست محرم بشه. باز در مناسک مسئله 943 اینطوری داره: احتیاط واجبان است که کسی که از عمره تمتع فارغ شد و محل شد از مکه خارج نشود. یعنی الانم ما به زائرها اینطوری میگیم، میگیم عمرتون که تمام شد حق ندارید برید بیرون، شما تو شهر مکه هستید، میایید استراحت رو تو هتل میکنید، میرید نمازتون رو تو مسجد میخونید و میایید به مسجد الحرام، میرید طواف میکنید، طواف مستحب اشکال نداره، کاراتون رو انجام میدید میایید، و حق ندارید که به هر دلیلی بخواید از مکه بزنید بیرون. و اگر حاجتی برای بیرون رفتن پیش آمد احتیاط واهاب، گفتیم اصلا حق نداری بری بیرون. حالا یه نفر نیازش شد که به یه دلیلی بره بیرون، به یه دلیل مثلا بره کارهای پاسپورتش رو مثلا درست کنه در جده برگرده، اگر حاجتی برای بیرون رفتن پیش آمد احتیاط واجبان است که محرم شود به احرام حج و بیرون رود. بگیم خب اینجا محرم شو، محرم که گفتیم تو مکه محرم بشه دیگه، محرم شو فعلا و برو، و به همان احرام حج برای اعمال حج برگردن. مراجع بعضی گفتن که خروج اصلا جایز نیست، بعضی گفتن یه کار ضروری داشته باشه، یعنی در حاشیه‌ای که تو این مسئله زدن کار ضروری داشته باشه میتونه بره و برگرده. بعضی فهمیدن اگر مطمئنه که میتونه که برگرده خروج اشکال نداره، یعنی گفتن که ما که میگیم که نرو به خاطر این هستش که تو نمیتونی برگردی، ولی اگه مطمئنی برمیگردی خب برو، چه اشکالی داره، من میرم برمیگردم و اینجا محرم میشم. پس دو تا مسئله است، یه مسئله این است که عمره من که تمام شد حق ندارم از مکه بروم بیرون، چون برم بیرون مشکل برگشتن من، یا احتمال ضعیف میدم که برنگردم، در صورت اطمینان بعضی اجازه دادن، حق ندارم برم بیرون تا احرام من از مکه واقع شده بشه. حالا یک مسئله دیگه این استش که بر فرض این که من اجازه خروج داشته باشم یا اجازه خروج نداشتم، یه ضرورتی برای من پیش آمد که مراجع اجازه دادم برم، یا به خاطر اینکه اطمینان داشتم برگردم مرجع تولد من به من اجازه داد برم، یا تورط کردم اصلا رفتم بیرون، اگر برگشتم که فبها مشکلی نداره، اگر بر نگشتم یعنی یه جوری شد که وقت تنگ شد آمدم، یا وقت تنگ شد یا یه جورایی شد که راه ندادن منو مکه، حالا چه کار کنم؟ اونم عرض کردیم که از همون جایی که میگی حالا چه کار کنم، میگیم از همین جا لباس احرامتو بپوش و نیت احرام بکن، از همونجا محرم شو، از اطراف مکه هم باشه دیگه اشکال نداره، بعد برو به مستقیم برو به عرفات. اینم تمام شد. بحث بعدی این استش که حالا احرام در چه روزی واقع میشه؟ گفتیم که خب روز هشتم معمولا دیگه، هشتم صبح روز نهم هم میشه. لذا ایشون میفرماید یستحب با ایقاعه یوم التربیه. البته مستحب بس واقع کردن این احرام در روز هشتم، که انشاءالله جلسه آینده این رو میخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.